با سلام مجدد خدمت شما، بحثی رو شروع کردیم. این جلسه دومشه در مورد مردم سالاری و استفاده از رسانه های مردمی. یه توضیحی لازمه بدم که رسانه ها به طور کلی رو من در سه قسمت مختلف بحث میکنم. یکی رسانه های مردمی هستن، حالا موضوع صحبت ما، و اون رسانه هایی هست وسایل ارتباط افکار عمومی با یکدیگر هست که به صورت فراوان و به صورت عرض کنم که خیلی راحت در اختیار همه هست، مثل ایمیل، مثل همین فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام، واتس اپ و اینجور چیزا، و استفاده کردن از اون برای به اصطلاح تبادل خبر، نظر و اندیشه، و به این ترتیب تقویت و تواناتر کردن افکار عمومی برای ساختن سرنوشتی بهتر. و عرض کردم که در جلسه پیش چطور از ترفندهای رسانه‌ای استفاده می‌کنند، از رسانه‌هایی که در اختیارشون هست. اونا رو من رسانه‌های گروهی میگم اسمشو، پس شد دو تا، یکی رسانه‌های مردمی، اینه که در اختیار من و شما هست، همین وسیله که الان من در خدمت شما اجازه داده که باشم توسط اون، و یکی رسانه‌های گروهی هست، گروهی که مربوط به یک گروه خاص هست، مثلا گروه اقلیتی که حاکم هستن بر ایران، یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی که نه جمهوری است و نه اسلامی، و بقیه رسانه هایی که در اختیارشون هست، دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی، نظامی، انتظامی، که برای مغزشویی و مدیریت جامعه ایران به کار بردن متاسفانه تا به حال به صورت موفق. حالا میخوایم ترفند هایی که اونا به کار میبرن رو شناسایی بکنیم، با هم دیگه بحث بکنیم، مثال هایی بزنیم راجبش، و بعد ببینیم که چجوری میشه با اونها مقابله کرد، اونها رو خونسا کرد، و بلکه از همون روش های شناخته شده روانشناسانه، شناخته شده رسانه‌ای، شناخته شدن جامعه شناسی، اونها رو استفاده کرد در حال در جهت مردم سالاری، در جهت به اصطلاح مردم سالار تر شدن اول از همه خودمون و بعد بقیه افرادی که در هسته هایی که باهاشون کار میکنیم و بعد بقیه به اصطلاح مردمی که در به اصطلاح میتونیم باهاشون ارتباط برقرار بکنیم، که با این امکانات هرچه بیشتر بهتر. البته خب گفتیم که انسان یک موجودی اجتماعی است، از انزوا میترسه، و گفتیم که شاید بعضی از مردم احساس بکنن که بعد از اینی که یکی دو تا خبر رو شنیدن از این ور و اون ور، اون رو وحی منزل بدونن. اسمشو گذاشتم حس آماریه یا حس آماری، مثل حس شنوایی، حس لامسه، حس بویایی، حس چشایی اینا. و با یکی دو تا به اصطلاح خبر اون رو تعمیم ممکنه بدن بعضیا به بسیاری از چیزهایی که واقعا ارتباطی با اون نداره. بعد اون وقت با این مقدمه که گفتم، شماره بعدی اینه که افراد برای اینه که در جامعه پذیرفته بشن و منزوی نشن، هرچی بیشتر تلاش میکنن که همرنگ جماعت بشن. یعنی اینی که مثلا چون دارم مدل موی کی چجوری باشه، چجور لباسی بپوشه یا نپوشه، مد چی باشه یا نباشه که اون دنبال بکنه یا چطور، این مسائل به اصطلاح مادیش هست، ولی مسائل غیر مادیش بسیار مهمتر و اونیست که موضوع عرایض من امروز هست. و اینی که خب مثلا اینی که مثلا میگن اگر که اینا نباشن ایران تجزیه میشه. خب اینو فلان تلویزیون در کالیفرنیا گفت، یا آقای اومده با سر وضع فلان و اینو گفت. خب دیگه خب این گفت یکی هم توی اروپا هم با یکی مصاحبه کردم، اینم گفت، اونم توی کانال تلویزیونی دیگه، منی که توی ایران هستم این رسانه به من این رو به صدا در اختیار من قرار داد. اون یکی هم اینو گفت. یهو میبینیم که یک دو تا سه تا پنج تا رسانه ظاهرا بدون ارتباط با هم دیگه یک فکری رو تو جامعه مطرح کرده که چه نشستی که اگر که این سپاه پاسداران و بسیج و وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی اطلاعاتی و سرکوب نباشه، ایران میشه به قول آقای محمد رضای پهلوی ایرانستان، ایران میشه تجزیه، ایران میشه عرض کنم که داعش میاد به جایی که ما در سوریه با داعش داریم می جنگیم. اینو می گفتن دیگه، حالا هر روزم یه دلیل جدید، یه بار دفاع از حرم بود، یه بار این بودش که ما داریم در عراق و سوریه با داعش می گردیم می جنگیم که باهاش مجبور نشیم توی کرمانشاه و همدان آقا گفت باهاش بجنگیم. یعنی چه لطف بزرگی دارن میکنن که جوانهای بیگناه ما رو به کشتن میدن در خاک سوریه و برای تشنجی که لازم دارن در منطقه بیافرینن. خب پس این همرنگ جماعت شدن نظری یک حالت روانی داره. اگر که دو نفر، پنج نفر، ده نفر، بیست نفر به شکلهای مختلف به خصوص تو رسانه ها یک مسئله رو عنوان میکنن، با توجه به اون چیزهای دیگهی که من در مقدمه خدمتون عرض کردم و اون حس آماریهی که خدمتون عرض کردم، اون شخص میگه که پس حتما این واقعیتی درش نهفته است. پس حالا که وقت انتخابات شد من برم بودو بودو از ترس اینه که جلیلی نشه به آقای روحانی رأی بدم. اون بد هست، ولی خب به هر حال اون یکی بدتره. اگه بیاد دنیا به آسمون، زمین به آسمون میرسه و دنیا به آخر میرسه. اینها رو بله من میرم با رأی دادن خودم به اینا مشروعیت میدم، ولی آخه اگر به اینا مشروعیت ندم و اینا برن انقلاب میشه آقا. اگر که اینا برند خونریزی میشه، تک پاره میشه کشور ما. اصلا خیلی جالبه که لغاتی که زیباست، لغاتی که مفاهیمی که در کشورهای دیگه مفتخر هستن بهش، یک چیز ملی، یک غرور ملی است. مثلا در فرانسه انقلاب شد جشن میگیرن، تو ایران بگی انقلاب انگار که فوش و فضیحت و ناسزایی رو به یک کسی گفتی. بلا فاصله با این مخشویی که کردن در ذهنهای به خصوص متاسفانه جوانها تداعی میشه که منظور کشت و کشتار است و بگیر و ببند و بزن و بکش و اینجور چیزها هست. درست برعکسش هست البته. کمان که انقلاب 1357 دیگه معروف، دیگه انقلابی بود که پیروزی گل بر گلوله خوانده شد. خب حالا ولی اینا موفق شدن با این روش‌های رسانه‌ای که الان خدمتتون چند موردشو گفتم و بقیه‌شو که خدمتتون خواهم گفت، این قضیه رو درست معنی عکسشو بهش بدن، درست معنی عکسشو بهش بدن. خب مثلا همون حجاب، حجابو میگه من که به تو میگم یا روسری یا توسری، اصلا واسه خیر خودتو میخوام که تو روسری سرت کنی، برای اینکه اون دنیا میری تو جهنم، اصلا تو این دنیا هم فاسد میشی و به این ترتیب جوانها رو فاسد میکنی و غیر ازاده. و این نمیدونه که درست برعکس هستش، این تجاوز به حقوق افراد چه تبعات شومی رو در جامعه به دنبال خودش خواهد آورد، از جمله درست اون چیزی رو که میخواد ازش اجتناب بکنه، یعنی مثلا فساد. در نتیجه افراد و افراد یک منطقه، یک کشور، افراد یک جامعه با این روش‌های روانشناسی خودشون رو ملزم می‌بینن در گاه و بیگاه که همرنگ جماعت بشن. مثال‌های غیر مثلا مادیشو براتون گفتم، مثال‌های مادیش هم براتون گفتم، مثلا مد و عرض کنم که لباس و اینجور چیزا. خب حالا یه چیز دیگه ای که هست این هستش که پذیرایی افراد در مورد این اجبار برای همرنگ شدن جامعه رو چی تعیین میکنه. از جمله چیزهایی که عوامل بسیار مهمی که باعث میشه که یک فرد و به تبع اون یک جامعه یک اندیشه دروغ رو، یک باور دروغین رو، یک خبر نادرست رو بپذیره و بعد از یه مدت اصلا خودش انگار که من بودم اصلا اونجا، دیدم که این اتفاق افتاد، مسئله روانشناسی اون فرد و اون جامعه هستش. به چه شکل؟ به این ترتیب که اگر که اون فرد هرچه مضطرب‌تر باشه، هرچه دلمرده‌تر و افسرده‌تر باشه، این مغزشویی روی اون بیشتر اثر. یعنی چی؟ یعنیش به سادگی میشه فهمید اگر که یک بررسی کوچیکی بکنیم در مورد زندانیان سیاسی که شکسته میشن، میشکنن. این رو در یک دو سه تا مقاله توی سایت من هست، روانشناسی بعضی از افراد جامعه ایران و مقایسه اون با بعضی از زندانیان سیاسی شکسته شده. چی میشه که یک زندانی سیاسی که جونش و آزادیش و خانوادهش و همه چیش رو حاضر شده که بذاره در برای به اصطلاح آرمانش، برای باورش، برای میهنش، برای هم میهنش، وقتی که در یک شرایط خاصی قرار میگیره درست عکس اون رو به اصطلاح باور میکنه. مثلا فرض بکنیم که مصدقیه، ملیه، این رو ببرن زندان، شکنجهش بدن، بیخوابی بدن، تو انفرادی نگرش بدارن، کتکش بزنن، درد و رنج، سرما و گرمای بیش از حد، اون تحقیرها و تخفیفهایی که جنگهای روانی و شکنجههای روانی که روا میدارن این دشمنان وحشی به هموطنان ما، این بعد از یه مدت به خاطر یه چیزهای خیلی طبیعی هم هست، اون هورمون‌هایی که در سیستم عصبی آدم بین اعصاب مختلف ترشح میشه، اونا دچار یک اختلالات و عدم تعادلی میشه و در دل اون شخص استراب، ترس و دلمردگی و افسردگی به وجود میاد و این در درجه اول اون بازجو، اون شکنجهگر میخواد بگه که این عقیده و باور تو بود که تو رو رسون به اینجا و این رو بپذیرون، بقبولونه به اون شخص. به اونجا که رسید اون زندانی شکسته شده است، میشه یک شیء بدون اختیاری در دست بازجو، میگه مصاحبه کن، مصاحبه میکنه، میگه اینجا رو امضا بکن، امضا میکنه، میگه برو پشت تلویزیون، میره، میگه اعترافنامه بنویس، اینی که من میگم رو بنویس، هی مینویسه، میگه نه این غلطه، دوباره بنویس، مینویسه، امضا میکنه. حتی متاسفانه در اون فاجعه ملی کشتارهای دهه 1360 که واقعا چیزی کمتر از فاجعه ملی نمیشه اسمشو گذاشت، اون جنایت ها، فجایعی که در داخل زندان ها به کار بردن، بعضی از هموطنان ما در این شرایط که قرار گرفتن خودشون گفتن، اسمشون هم گذاشتن تواب، بعضی از توابا، بعضی از هموطنان شکستن در زندان، بعضی از اونا که شکسته شدن تواب شدن، بعضی از اونا که تواب شدن خودشون بازجو شدن و متاسفانه بعضیشون خودشون تیر خلاصن و شکنجهگر شدن. حالا این شق شدیدشه. در مدرسه های طب هم مثلا وقتی که از حمله قلبی یا مثلا از سینه پهلو صحبت میکنن برای محصلین رشته طب، اون شق بسیار واضح و شدیدش رو توضیح میدن که تمام علائم بالینی و شرایطش حاضر هست و اون وقت حمله قلبی وجود میاد، اون وقت آدم سینه پهلو میکنه، اون وقت آدم مثلا چه میدونم کلیهش از کار میفته، اینا که اون جوان دانشجوی طب بتونه اونا رو کم کم یاد بگیره و بره تعمیم بده و به اصطلاح ریشه یابی بکنه، علائم سنجی بکنه و بتونه مریض هایی که این خطر درشون هست که حمله قلبی بکنن یا چیزهای دیگه، کلیهشون از کار بیفته، زخم معده بگیرن، چیزهای دیگه رو بشناسه، اگه بشه پیشگیری بکنه و اگر که یک مریضی آمد با علائم خفیف این بیماری ها بتونه قبل از اینه که واقعا از کنترل خارج بشه و شدید بشه تشخیص بده و درمان کنه. خب حالا این مثال زندانیان سیاسی شکسته شده رو، اون شق شدید، نوع بسیار شدید اون بیماری ها در نظر بگیرید و اون رو وقتی که بیارید خارج از دیوار زندان ها میبینید که واقعا اون شرایط رو برای زندان بزرگ ایرانیان، چه ایرانیان داخل کشور چه خارج کشور، این رژیم با دستگاه رسانه‌ای که در اختیارش هست اون شکنجه رو داره اعمال میکنه و بسیاری از ایرانی ها نمیشکنن، بسیاری از هموطنان ما مقاومت میکنن، ولی بعضی از هموطنان ما مقاومت نمیکنن و میشکنن و اون وقت باز دوباره نه به اون شدت و حدت یک زندانی سیاسی در اون شرایط زندانی سیاسی که شکسته میشه، بقیه هموطنان در خارج هم یک به اصطلاح رفتارشناسی هایی از خودشون بروز میدن که واقعا ریشه روان پزشکیش همین است که به صورت بسیار مختصر من خدمتتون ارائه کردم. اون در داخل زندان بحران ایجاد میکنن، میزنن، در خارج از زندان بحران ایجاد میکنن، تو خیابونا میگیرن، میبرن، حجاب توهین میکنن که چرا دوتا تار موت اومده بیرون، توهینای زشت میکنن به ناموس مردم. اون چیزاییست که مهم هست واسه ایرانیان و به هر حال جو تشنج رو در سراسر جامعه نگر میدارن که این اون انسان، اون جامعه تحریک پذیر بشه و مثل یک مومی در دست اون بازجو خارج از زندان، شکنجهگر خارج از زندان که در واقع اون دستگاه امنیتی، نظامی، اطلاعاتی، انتظامی هست بشه و با اون وسیله رسانه هایی که دارن. خب پس اینه که یک شخصی چقدر افسرده باشه، چقدر مضطرب باشه، اگه بره تو زندان زودتر میشکنه، اگر که بیرون باشه با این فشارهایی که میاد زودتر میشکنه، دست به حتی خودکشی ممکنه بزنه، دست به دیگر کشی، تخریب خود، تخریب دیگری، خشونتهایی که بر خودش و بقیه میتونه روا بداره، خشونتی که به خودش روا میتونه بداره، خودکشی رو عرض کردم، اعتیاد، فحشا، اونا هم خشونت به خود انسان هست، منزلت و کرامت خودش رو آدم از بین بردن هست، خشونت به دیگران، خشونت های اقتصادی که متاسفانه میبینیم که مثل یک آبشاری از اون بالا که آقای ولی فقیه هم فرمودن که کشش ندید دیگه این فسادو، همینجور شروع شده و به جامعه تسری پیدا کرده. در نتیجه این روانشناسی جامعه و فرد بسیار بسیار مهمه. اینی که سعی کنیم اینم بخوایم مثلا خونسا بکنیم دیگه، داریم راجع به علائم شناسی صحبت میکنیم که چجوری مدیریت میکنن جامعه رو و با رسانه های مردمی که داریم سعی بکنیم که اون رو خونسا بکنیم، اون ترفندها رو خونسا بکنیم. مثلا برای من یک بعضی وقتا لابد برای شما هموطنان عزیز که در واقع همون خودزنی هاییست که من برای شما آوردم مثالشو و به صورت جمعی این مثال بارزشو حالا اینجا برای شما هم تکرار میکنم که از آقای صادق هدایت یک نقل قول هایی شد، خواص ایرانیان رو شمرده بود که آدم های مزور، دروغگو، شارلاتان، گفته بود 50 و چند تا مسکی گفته بود. خب حالا اولا این ایمیل زنجیره‌ای چرا باید باشه؟ حالا اصلا بریم به عقب‌تر. اون آقای صادق هدایت که خب به هر حال نویسنده بود دیگه، پیغمبر که نبود که، نویسنده بود، یه آدمی بود که مثل بقیه آدم‌ها میتونه اشتباه بکنه، ممکنه که قلم و انشای خوبی داشته باشه یه نفر، ولی محتوایی که می‌نویسه محتوای مخربی باشه. اون تخریب و خود تخریبی که در اون هموطن عزیز هنرمندمون بود متاسفانه به اون حد والایی رسید که حتی به حد اعلای خشونت به خود برد و اون شخص همطور که میدونیم خودکشی کرد. روان شاد متاسفانه در جامعه فعلی ما هم این خودزنی ها و خودتخریبی ها هست که اصلا ما آدم های کثیفی هستیم، اصلا ما آدم های ناتوانی هستیم، باید بریم از خارجی کمک بگیریم، ما که خودمون نتونستیم، ما که ذلیلیم، علیلیم، بریم از کسانی که قدرت دارن کمک بگیریم تا صدقه سرشون، صدقه محض رضای خدا آقای ترامپ یا آقای پوتین بیاد سرنوشت بهتری رو بر ما بسازه. دروغ، تزویر، ریا، بله. خب حالا همطور که عرض کردم این همرنگ جماعت شدن ها رو چند تا مثالش رو زدم در مورد چیزهای مادی مثل مد و چجوری موه سرش رو درست بکنه یا نکنه، چه رنگی بکنه نکنه اینا، ولی در مورد چیزهای مادیش یه طرف، چیزهای غیر مادیش اندیشه، خبر، نظر، باور، دین، ایدئولوژی، اینا بسیار بسیار قوی تر هستش. یعنی اگر که یکی تو خیابون شما توی جمعی مثلا یه مهمونی شما ببینید که مثلا حالا مد این هستش که چه میدونم همه ریش نداشته باشن، حالا این آقای ریش داشته باشه ممکنه زیادم خشونت نکنی بهش، ولی اگر که یک کسی در این جو اسلام ستیزی که در تمام دنیا متاسفانه حکم فرماست که به اونم خواهم رسید اگر که وقت اجازه بده، بگه که نه من به هر حال باور دارم به اسلام و نماز و روزه هم سر جاش هست، میبینیم که بعضی از هموطنان ما با چه خشونت و تخریبی با اینها رفتار میکنن. این دگراندیش رو در یک مثلا جمع دوستانه مهمونی یه جمع شدن چهار تا آدم میخوان با هم دیگه یه قهوه چایی چندونم شام چیزی بخورن و بعدم دنبال کارشون روز بعد، ولی اینه که بیان جستجو بکنن تاتوشو در بیارن که تو آقا مثلا نمازتو میخونی یا نمیخونی، باور داری یا نداری، و بعد به تحقیر رو عرض کنم که این کارهای به صدا خشونت آمیز بزنن، این نشون میده که این دوستان ما که تحمل این دگراندیشی رو ندارن در یک مهمانی، اگر که در موقعیت آقای لاجوردی قرار بگیرن چیکار میکنن؟ خب اگه در موقعیت آقای عرض کنم که خامنه ای و خمینی و احمدی نژاد و شرکا قرار بگیرن چه کار خواهند کرد؟ یعنی دقیقا همون کسایی که اینها با شدت و حدت بعضیشون هم خیلی فعالن و مبارزه میکنن، ولی این عدم تحمل دگراندیشی رو به خاطر اینکه حالا مد شده در دنیا، به خصوص در جامعه خشنی که این خشونتی که به جامعه ما تحمیل شده توسط این رژیم متاسفانه هست. حالا این هم میشه اون گفتمان سازی، اون همرنگ جماعت شدن که بابا همه دارن میگن که اسلام دین خشونته، اسلام شمشیر و خون و خونریزی و قتل و غارت و فلان از این حرف هاست. اینا در نتیجه بدون این که بدونه همرنگ جماعت میشه، اون وقت اینجوری میشه که میفتن مردم ایران به جون هم دیگه. یه وقتی هم یک شخصی که عرض کردم در یک مهمونی در یک جای ظاهرن دوستانهی به خودش اجازه میده که این خشونتها رو در مقابل یکی دیگه ارائه بده، اون وقت میشه از آقای لاجوردی و احمدی نژاد هم بدتر. عرایزم رو بقیهش رو در فرصت دیگهی به شما عزیزان ارائه خواهم. ممنونم از توجه.